صفحه 206. کلمات معمولاً با شعور آگاه سر و کار دارند، در حالی که حرکات در شعور ناخودآگاه تأثیر می گذارند و در آنجاست که مغز فکر می کند این شخص شبیه من است، پس باید آدم مطمئنی باشد، و بلافاصله مجذوب و علاقه‌مند می شود و رابطه صمیمانه نیرومندی ایجاد می گردد. و چون ارتباط ناخودآگاه است، لذا تأثیر آن بیشتر است. شخص بدون اینکه متوجه علت شود، احساس هماهنگی و صمیمیت می کند. اکنون ببینیم چگونه باید حرکات جسمانی فرد دیگر را تقلید کرد و چه نوع حالات و حرکات جسمانی قابل تقلیدند. ابتدا از صدا شروع کنید و لحن صدا، زیر و بم آن، تکیه کلام ها، سرعت سخن گفتن، بلندی صدا و نوع مکس ها را تقلید کنید. سپس ژست، قیافه، نحوه تنفس، طرز نگاه، حرکات دست، تغییرات چهره و سایر حالات بدن، مثلا حالت پا در موقع نشستن و نحوه گرداندن سر و نظایر آن را مورد تقلید قرار دهید. ممکن است این کارها در ظاهر بی‌معنی به نظر آید، ولی اگر چنین کنید طرف مقابل حس می‌کند که همزاد خود را پیدا کرده، کسی که او را کاملاً درک می‌کند و افکار او را می‌خواند و کاملاً شبیه اوست. البته برای ایجاد رابطه صمیمانه لازم نیست دقیقاً همه رفتارهای طرف مقابل را آینه‌وار تکرار کنید، بلکه اگر فقط لحن صدا و حالات چهره را کپی کنید، ملاحظه می کنید که صمیمیتی باور نکردنی ایجاد می شود. در چند روز آینده مطالب گفته شده را روی اطرافیان تمرین کنید. ژست ها و قیافه ها، تعداد و نحوه حرکات تنفسی، لحن و شدت صدا را تقلید نمایید و ببینید خود را به یکدیگر نزدیکتر احساس می کنید. در فصل نهم نیز راجع به تقلید حرکات و حالات جسمانی سخن گفتیم. هنگامی که حالات و حرکات دیگری را تکرار می کنید، می توانید نه فقط روحیات بلکه حتی خاطرات و افکار او را احساس نمایید. تقلید رفتار نیز هنری است که نیاز به مهارت و تمرین دارد، اما می توانید از همکنون آن را شروع کرده نتیجه بگیرید. اگر عمل تقلید را تجزیه و تحلیل کنید، در آن دو جزء اصلی وجود دارد، یکی مشاهده و مطالعه دقیق و دیگری خاصیت انعطاف پذیری. این تمرین را می توان به کمک فرد دیگر انجام داد. یک نفر حرکاتی را انجام می دهد و دیگری آنها را تکرار می کند، سپس نقش ها عوض می شود و نفر دوم حرکاتی از قبیل تغییر چهره، ژست ها و حالت تنفس و تغییر وضعیت بدن، همینطور حرکاتی که ظریف‌تر و دقیق‌ترند مثل حالت نگه داشتن سر و کشیدگی گردن را انجام می‌دهد و نفر اول آنها را تکرار می‌کند. این تمرین را با بچه‌ها هم می‌توان انجام داد و خوششان می‌آید. پس از انجام تمرین متوجه می‌شوید که در موقع تقلید لااقل نیمی از حرکات فراموش شده اند. هر کسی می‌تواند مقلد خوبی شود، ولی باید انواع حالات جسمی را بشناسید و هرچه بیشتر به انواع حالات دقت کنید بهتر موفق می‌شوید. گرچه وضعیت‌ها و حالات بدن تنوع نامحدودی دارند، ولی مثلا حالت نشستن افراد چند نوع بیشتر نیست و با کمی دقت و تمرین بدون اینکه به کوشش آگاهانه ای نیاز باشد عادت می کنید که مانند اشخاص بنشینید. برای ایجاد ارتباطی صمیمانه می توان به شیوه های گوناگونی متوسل شد، اما اساس کار همان است که در فصل مربوط به کشف استراتژی دیگران اشاره کردیم و گفتیم که تصورات درونی افراد دارای سه سیستم است. البته هر فرد از هر سه نوع سیستم استفاده می کند، ولی اغلب افراد به یکی از سیستم های بصری، سمعی یا لمسی گرایش بیشتری دارند. پس از آنکه آن سیستم را در مورد فردی کشف کردید، کار ایجاد رابطه خلاصه و آسان می شود. برای ارتباط مؤثر باید بدانیم که هر کسی دارای جهانبینی خاصی است و این جهانبینی را باید به عنوان راهنما در نظر داشته باشیم. اگر خصوصیات رفتاری و حالات جسمانی از یک رشته عوامل اتفاقی به وجود می آمدند، لازم بود که با زحمت بسیار تک تک آن عوامل را کشف و آنها را پهلوی هم قرار دهیم. اما سیستم های تصور به منزله یک کلید رمزی هستند که با دانستن یک عامل می توان به یک رشته عوامل مرتبط دیگر پی برد. چنان که در فصل هشتم گفتیم، افراد بصری دارای یک سلسله خصوصیات مشترک هستند. در مکالمات خود عبارات به نظر می رسد و تصور می شود و نظایر آن را به کار می برند. معمولاً به سرعت حرف می زنند و با قسمت بالای سینه تنفس می کشند. لحن صدایشان معمولاً تو دماغی و تیز و کشدار است. عضلاتشان مخصوصاً در قسمت شانه و شکم کشیده است. شانه هاشان افتاده و گردنشان کشیده است و در هنگام گفتگو زیاد اشاره می کنند. افراد سمعی در گفتگوها کلمات و عباراتی را به کار می برند که با صوت ارتباط دارد. مثلا در گوشم زنگ می زند، به گوش می رسد و مانند آن. طرز سخن گفتنشان متعادل و آهنگین و صداشان پرتنین و زنگدار و ضرباهنگ آن معتدل است و به طور روشن صحبت می کنند. تنفس آنها معمولی است و با تمام قفسه سینه نفس می کشند و کشش عضلاتشان نیز متعادل است. معمولاً دست یا آرنجشان به صورت تا شده است و سرشان را کمی به یک طرف می چرخانند. افراد لمسی در گفتگوهاشان از کلمات احساس می شود. تماس می گیرم و امثال آن زیاد استفاده می کنند. آرام و سنگین صحبت می کنند. اغلب بین کلمات زیاد مکث می کنند و لحن صداشان پست و عمیق است. حرکات دستشان حالت گرفتن یا دست زدن به اشیاء را نشان می دهد. عضلاتشان شل و راحت است. چنانچه کف دست رو به بالا و بازو خم و راحت باشد نشانگر حالت لمسی است. قیافشان خشک و سرشان به طور مستقیم روی شانه ها قرار گرفته است. نشانه های دیگری هم هست که در اشخاص متفاوت است و لذا مشاهده دقیق حرکات افراد ضروری است. هر فرد از جهاتی با بقیه متفاوت است. اما اگر سیستم اصلی فرد را بدانید، برای ورود به دنیای خاص او قدم بزرگی برداشته اید و پس از آن کافی است خود را با آن دنیا سازگار کنید. فرض کنید شخصی از نظر حالت روحی در درجه اول سمعی است. برای اینکه چنین شخصی را به انجام کاری وادار کنید، چنانچه تصویری از نتایج آن کار در نظر او مجسم سازید و تند تند هم حرف بزنید، احتمالاً موفق نخواهید شد. او باید مطالب را با گوش حس کند و به پیشنهاد شما گوش فرا دهد تا در او مؤثر واقع شود. در واقع اگر لحن و تنین خاص صدای شما از همان اول او را دل سرد کند، اصلاً حرفهای شما را نخواهد شنید. همینطور اگر شخصی در وهله اول دارای حالت بصری باشد و شما به صورت لمسی، یعنی خیلی آرام در مورد احساسات خود با او صحبت کنید، احتمالاً حوصله اش سر می رود و از شما می خواهد که زودتر به اصل مطلب بپردازید. برای نشان دادن این گونه تفاوت‌ها مثالی از همسایگانم را که می شناسم ذکر می کنم. خانه ایست که در خیابان خلوت و آرامی قرار دارد. هر وقت که از جلوی آن عبور کنید، صدای آواز پرندگان را می شنوید. از داخل منزل صدای گوینده ای که داستان لطیفی را زمزمه می کند به گوش می رسد و قدم های گذرنده را سست می کند. اگر صبح زود وارد حیات مشجر منزل شوید که به صدای پرندگان گوش دهید، ملاحظه می کنید که نسیم صبحگاهی از لابلای شاخه های درختان عبور می کند و صدای آن در زیر سقف ایوان جلو ساختمان تنین انداز است. خانه دیگر منظره فوق العاده زیبایی دارد. چشمانداز آن از ایوان سفید و بزرگ جلو عمارت گرفته تا دیوارها و دکوراسیون چوبی هلوئی رنگ آن انسان را مسحور می سازد. ساختمان از هر طرف پنجره های متعدد دارد و لذا در تمام طول روز روشن است. دیدنی در این عمارت بسیار است. گذشته از پلکان مارپیچی داخل ساختمان و درهای چوبی کنده کاری شده و بسیار ظریف، به قدری در ساختمان دقت کاری شده که کشف همه نکات و ملاحظه همه گوشه و زوایای آن یک روز طول می کشد. تشریح وضعیت خانه سوم دشوار است. باید خودتان بروید و آن را ببینید، یعنی باید خودتان احساس کنید. ساختمانی محکم و مطمئن است. گرمای اتاقها دقیقاً تنظیم شده است. به انسان احساس آسایش و آرامشی دلپذیر می دهد. گویی در گوشه ای نشسته و هرچه دود و بخور مست کننده است استشمام کرده اید. هر سه این خانه ها یکیست. اولی نقطه نظر یک فرد سمعی، دومی نظرگاه یک فرد بصری و سومی دیدگاه یک فرد لمسی را بیان می کند. اگر این خانه کامل و خوشساخت را به گروهی از افراد نشان دهید، نظراتی از هر سه نوع را اظهار خواهند کرد. هر کسی بسته به اینکه کدام حالت روحی در او غالب باشد، یکی از سه توصیف بالا را فریبنده تر می‌یابد. البته فراموش نکنید که انسان‌ها دارای هر سه حالت هستند. ظرافت کار ایجاد ارتباط در این است که به هر سه اصل توجه کنیم، اما به عنصر غالب عنایت بیشتری داشته باشیم. می‌توان فهرستی از کلمات بر مبنای حواس باصره، سامعه و لامسه تهیه کرد. در چند روز آینده هنگام معاشرت با اشخاص به گفتگوها توجه کنید و نوع کلماتی که یک فرد غالباً به کار می‌برد معین سازید. توضیح حاشیه: کلمات مشخص کننده ی حالت بصری: دیدن، نگاه کردن، نظر، تظاهر، نشان دادن طلوع، بروز کردن، در نظر گرفتن، تزئین، چشمنداز، روشن، مهالود، واضح، محو، درخشان، برق زدن، تصور کردن و غیره. کلمات مشخص کننده ی حالت سمعی: شنیدن، گوش دادن، صدا، آهنگ، هماهنگ کردن، کوک یا ناکوک بودن، سراپا گوش، در گوش زنگ زدن، سکوت، شنیده شدن، تنین، کر، سلیس، ناساز، همهمه، ناشنیده، پرسش و غیره. کلمات مشخص کننده ی حالت لمسی: احساس، لمس، چنگ زدن، گرفتن، لغزیدن، تلنگر زدن، تماس گرفتن، دور ریختن، سخت، بی احساس، جامد، خراشیدن، بی حرکت، دست یافتن، رنج بردن، گرداندن و غیره. کلمات نامشخص: حس، تجربه، فهم، فکر، یادگیری، جریان، تصمیم، انگیزه، تغییر، ادراک، بی تفاوت، مشخص، آگاهی، دانستن و غیره. ادامه متن: سپس با استفاده از همان نوع کلمات با آنها گفتگو کنید و نتیجه را ملاحظه نمایید. آنگاه از کلمات نوع دیگر استفاده کنید و نتیجه را با حالت اول مقایسه نمایید. در اینجا ذکر نمونه ای برای نشان دادن تأثیر تقلید حرکات بی مناسبت نیست. اخیراً سفری به نیویورک داشتم. یک روز برای رفع خستگی و استراحت به پارک مرکزی رفتم. پس از مدتی پیاده روی روی نیمکتی نشستم. کمی بعد متوجه مردی شدم که روی نیمکت دیگری روبروی من نشسته بود و شروع به تقلید حرکات او کردم. به قول معروف، ترک عادت موجب مرض است. آینه‌وار حرکات او را تکرار می نمودم. به همان ترتیب که او نشسته بود نشستم. پاهایم را مثل او تکان می دادم. او خورده های نان را پیش پرندگان می انداخت. من هم خورده های نان را پیش پرندگان می انداختم. او سرش را کمی تکان می داد. من هم شروع به تکان دادن سر کردم. بعد او به طرف بالا نگاه کرد. من هم بالا را نگاه کردم. او به من نگاه کرد و من به او نگاه کردم. چندی نگذشت که بلند شد و به طرف من آمد. تعجب نکردم. من برایش جالب بودم. چون فکر می کرد من هم شبیه او هستم. او شروع به صحبت کرد و من سعی کردم با لحن و کلمات خودش به او جواب دهم. چند لحظه بعد گفت: مسلماً شما فرد هوشمندی هستید. این را از این نظر گفت که مرا شبیه خودش می دانست. پس از مدتی گفت که احساس می کند مرا از دوستان نزدیکش که 25 سال با آنها آشناست بهتر می شناسد و طولی نکشید که شغلی را به من پیشنهاد کرد. می دانم وقتی صحبت از تقلید حرکات می شود کسانی اعتراض می کنند و آن را کاری غیر طبیعی و یا نوعی دستکاری در طبیعت می دانند. اما این نظر که این کار غیر طبیعی است وارد نیست. هر وقت که بخواهید با کسی رابطه صمیمانه برقرار سازید، طبیعی آن است که رفتار و طرز صحبت و سایر خصوصیات او را مدل قرار دهید. در سمینارهای چند روزه ای که تشکیل می دهم نیز گاهی کسانی به موضوع تقلید اعتراض می کنند. به این افراد می گویم به نفر بغل دستی خود توجه کنند و ببینند که مانند آنها نشسته و زاویه چرخش سرش نیز مانند آنهاست. زیرا ظرف چند روز سمینار افرادی که با هم صمیمی می شوند پهلوی هم می نشینند. سپس می پرسم که نسبت به آن فرد چه احساسی دارند و اغلب می گویند عالی و یا خیلی نزدیک. سپس از فرد بغل دستی آنها می خواهم که حالت نشستن خود را کاملا عوض کنند و بعد می پرسم حالا چه احساسی دارید و اغلب جواب می دهند نه چندان نزدیک و یا دور و یا زیاد مطمئن نیستم. بنابراین تقلید حالت طبیعی ایجاد رابطه صمیمانه است. تا به حال این کار را به طور ناخودآگاه انجام می دادیم. در این فصل یاد می گیریم که این کار یعنی ایجاد رابطه صمیمانه را به طور آگاهانه هر زمان که خواستیم و با هر کس که مایل بودیم به طور دلخواه و اختیاری حتی با غریبه ها انجام دهیم. اما این که می گویند تقلید حرکات دستکاری و تغییر طبیعت فرد است نیز درست نیست. با تقلید حرکات و رفتار دیگران طبیعت و ماهیت وجودی شما از دست نمی رود، یعنی مبدل به فردی بصری یا سمعی یا لمسی نمی شوید، بلکه قدرت نرمش و انعطاف پذیری شما افزایش می یابد. تقلید فقط نوعی وچه اشتراک جسمانی است و بر جنبه های مشترک انسانی تکیه دارد. بدین وسیله می توان از احساسات و افکار دیگران آگاه شد و در دنیای آنها شریک گردید. موفقیت های فرهنگی بزرگ ناشی از رابطه صمیمانه با توده هاست. بزرگترین رهبران اجتماع در هر سه نوع تصور قوی هستند. ما به کسانی که در هر سه سطح توجه ما را جلب می کنند و به ما احساس هماهنگی بدهند اعتماد می کنیم. تمام ابعاد شخصیت این افراد گویای امر واحدی است. اغلب کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری و نظایر آن به پیروزی می رسند کسانی هستند که دارای جذابیت‌های ظاهری هستند و علاوه بر زیبایی و آراستگی ظاهر دارای قدرت بیان عالی و لحن نافذ می باشند. مطالعه زندگانی مردان موفق نشان داده است که این افراد دارای قدرت بی‌نظیری در ایجاد روابط صمیمانه می باشند، دارای نرمش و انعطاف پذیری هستند و چه معلم باشند، چه بازرگان یا رهبر یک کشور جاذبه خاصی دارند و می توانند توجه افراد کثیری از هر سه دسته را به خود جلب نمایند. اما برای انجام این کارها به موهبت طبیعی نیاز نیست. همینقدر که دارای قدرت بینایی، شنوایی و لامسه باشید، می توانید با استفاده از شیوه تقلید حرکات توجه هر کسی را به خود جلب نمایید. اما باید به دنبال خصوصیاتی باشید که بتوانید آنها را حتی الامکان به طور طبیعی و بدون دردسر مورد تقلید قرار دهید. اگر کسی را که دچار بیماری آسم یا لغوه است مورد تقلید قرار دهید، به نظر خواهد آمد که ادای او را در می آورید و او را مورد تمسخر قرار می دهید. با تمرین مداوم می توانید به دنیای کسانی که با آنها تماس دارید وارد شوید. این حالت کم کم جزء طبیعت ثانوی شما خواهد شد و این کار را به طور خودکار و بدون کوشش آگاهانه انجام خواهید داد. پس از آنکه در این کار مهارت کافی پیدا کردید، متوجه خواهید شد که اهمیت آن بیش از ایجاد صمیمیت و درک و تفاهم با دیگران است، زیرا از این طریق می توانید دیگران را پیرو خود سازید. فرد دیگر هر قدر که متفاوت باشد و به هر ترتیب که با هم آشنا شده باشید، چنانچه رابطه شما با او به قدر کافی صمیمانه باشد، پس از مدتی رفتار خود را تغییر می دهد و سعی می کند خود را با شما تطبیق دهد. رهبری مستقیماً از پیروی ناشی می شود. رابطه صمیمانه رشته محکمی است که شما را با فرد دیگر پیوند می دهد. کار صمیمیت کم کم به آنجا می رسد که وقتی هم تقلید را کار بگذارید و بخواهید خودتان آغاز به کاری کنید، ملاحظه می کنید که طرف مقابل به طور ناخودآگاه از شما تقلید می نماید. شاید اتفاق افتاده باشد که شبی تا دیر وقت با دوستان گذرانده باشید. در این گونه مواقع وقتی دیگران خمیازه می کشند، شما نیز حتی اگر اصلا خسته نباشید خمیازه می کشید. افراد بازاریاب و نمایندگان فروش کالا از این موضوع استفاده می کنند. ابتدا به دنیای ذهنی فرد وارد می شوند. پس از آنکه صمیمیت ایجاد شد، آن وقت شخص را اداره می کنند. هنگامی که صحبت از تقلید رفتار می شود، سؤالی مطرح می شود: آیا اگر طرف عصبانی شد و از جا در رفت، باید رفتار او را تقلید و عیناً منعکس نمود؟ البته این موضوع به تشخیص فرد بستگی دارد. در فصل بعد راه در هم شکستن بعضی از رفتارها را خواهیم گفت. شاید در این موارد بهتر باشد به جای انعکاس رفتار طرف را در هم بشکنیم. البته گاهی با انعکاس حالت خشم می توان به دنیای او وارد شد، به طوری که وقتی شما از خشم فرود آمدید او نیز آرام شود. توجه داشته باشید که ایجاد صمیمیت همیشه از طریق لبخند نیست. صمیمیت به معنی پاسخگویی به رفتار است. به نظر بسیاری از مردم کوچه و خیابان گاهی لازم است که در برابر خشونت و عصبانیت از خود خشونت و عصبانیت نشان دهیم. رمز ایجاد رابطه صمیمانه انعطاف پذیری است و بزرگترین صد در برابر صمیمیت این است که فکر کنید دیگران نیز جهان را مانند شما می‌بینند. افرادی که دارای قدرت ارتباط قوی هستند به ندرت ممکن است چنین بیاندیشند. آنها می‌دانند که برای کشف راه‌های نیل به هدف باید لحن خود، نحوه تنفس، ژست‌ها و زبان خود را تغییر دهند. وقتی نمی توانیم با کسی ارتباط برقرار کنیم و مطلب خود را به او حالی نماییم، وسوسه می شویم که گمان کنیم که آن فرد کودن و کله خشک است و به حرف کسی گوش نمی دهد. اما این طرز فکر سبب می شود که هرگز ارتباط کاملی برقرار نشود. در این موارد بهتر است در نوع کلمات و رفتار خود آنقدر تغییر دهیم تا نحوه ارائه مطلب با طرحی که طرف مقابل از جهان دارد هماهنگ شود. یکی از اصول برنامه ریزی عصبی کلامی این است که در هر ارتباط کلامی معنای کلمات چیزی بجز استنباط شخصی شما نیست. پس مسئولیت ارتباط با شماست. اگر بخواهید شخصی را به انجام کاری وادارید ولی او کار دیگری می کند، گناه از نحوه ارتباط شماست، زیرا نتوانسته اید راهی بیابید تا پیام خود را به او منتقل کنید. این موضوع در بسیاری موارد دارای اهمیت است. یکی از این موارد آموزش و پرورش است. معلمین ما غالباً با مطالب درسی آشنا و با دانش آموزان ناآشنا هستند، یعنی نمی دانند اطلاعاتی که به دانش آموزان می دهند در ذهن آنها چگونه تعبیر و تفسیر و دستبندی می شود. از سیستم تصورات دانش آموزان و طرز کار ذهن آنان اطلاع ندارند. البته معلمان برجسته به طور غریزی روش پیروی رهبری را می دانند و می توانند با دانش آموزان ارتباط صمیمانه برقرار کنند و پیام‌های خود را به آنان برسانند. دلیلی ندارد که سایر معلمان نتوانند این شیوه ها را فرا بگیرند. اگر معلمان بدانند که چگونه از شاگردان خود پیروی کنند و اطلاعات را طوری عرضه کنند که برای ذهن دانش آموزان قابل هضم باشد، در جهان تربیت انقلابی ایجاد خواهد شد. بعضی از معلمان تصور می کنند که چون خودشان مطالب درسی را می دانند، لذا هر اشکالی که در امر آموزش به وجود آید ناشی از عدم درک و فهم دانش آموزان است. اما چنان که گفتیم، ارتباط عبارت از خود محتوا یا مطلب نیست، بلکه میزان پاسخگویی یا در واقع میزان دریافت مطلب است. شما ممکن است کلید مطالب مربوط به تاریخ امپراتوری روم را بدانید، اما اگر نتوانید مطالب را به دانش آموزان منتقل سازید، معلومات شما بیهوده است. باید بتوانید مطالب را به زبانی که دانش آموز بفهمد ترجمه کنید. به این علت است که بهترین معلمان آنهایی هستند که بهتر بتوانند با محصل ارتباط برقرار سازند. بنیانگذاران فن برنامه ریزی عصبی کلامی داستان جوانی را ذکر می کنند که در رشته برق مطالعه می کرد، لیکن قادر به درک اشکال و دیاگرام های مربوط به مدارهای الکتریکی نبود. سرانجام روزی خود را به شکل الکترونی مجسم کرد که در طول مدارهای الکتریکی که روی کاغذ رسم شده بود در حرکت است و عکس العمل های خود را نسبت به قطعاتی که به صورت علائم معین رسم شده بود در نظر آورد. بدین ترتیب دیاگرام ها برای او معنی تازه‌ای پیدا کرد و چنان به این نحوه تصور علاقه‌مند شد که توانست با همین شیوه درجه مهندسی خود را بگیرد. توفیق این دانشجو به این علت بود که توانست مطالب را با سیستم تصورات درونی خاص خود که در این مورد شیوه ملموس بود یاد بگیرد. تقریبا تمام محصلینی که سیستم آموزش و پرورش ما آنها را کند ذهن می داند قادر به یادگیری هستند، اما ما نمی دانیم که چگونه باید مطالب را به آنان یاد داد. ما رابطه لازم را با آنان برقرار نمی کنیم و استراتژی یادگیری آنان را درک نمی نماییم. علت این که بر امر آموزش تأکید می کنیم این است که همه ما به نوعی درگیر این مسئله هستیم. در منزل با فرزندان خود و در محل کار با کارکنان و همکاران خود مشکل آموزش داریم. طبعاً روش‌هایی که در کلاس مفید و مؤثر باشند در جاهای دیگر نیز به کار می آیند. نکته آخری که در زمینه برقراری ارتباط و ایجاد صمیمیت متذکر می شویم آن است که این فن را هر کسی می تواند فرا بگیرد. نه نیاز به کتب درسی هست و نه دیدن دوره های آموزشی. نه نیاز به گرفتن مدرک تحصیلی خاصی دارد و نه لازم است که رنج سفر را بر خود هموار سازید تا از استاد معینی آن را یاد بگیرید. تنها وسیله لازم چشم و گوش و زبان و سایر حواس است. یادگیری فن ارتباط و ایجاد صمیمیت را می توانید از همکنون آغاز کنید. در صف اتوبوس، سوپرمارکت، خانه و محل کار می توانید با تطبیق خود با افراد دیگر به مطالعه این فن بپردازید. در هنگام مصاحبه شغلی می توانید از این فن استفاده کنید و مورد توجه واقع شوید. در شغل خود و در رابطه با مشتریان و مراجعین می توانید این شیوه ها را به کار گیرید. اگر بخواهید در فن ارتباط ماهر شوید، باید بتوانید به دنیای ذهنی دیگران وارد شوید. ابزار این کار اکنون در اختیار شماست. در زمینه برقراری ارتباط صمیمانه، دانستن نکته دیگری نیز حائز اهمیت است و آن مفروضاتی است که پایه تصمیم گیری افراد است. در فصل بعد به این نکته می پردازیم. صفحه 215، فصل 14، مرزهای بهروزی، چهارچوبهای ذهنی. اگر راهش را بدانی هر سخنی می توان گفت، وگرنه هیچ. ظرافت در دانستن آن راه است. جورج برنارد شاو. اگر در جمعی سخن بگویید، از تفاوت‌های زیادی که در عکس‌العمل‌های افراد می‌بینید حیرت می‌کنید. داستان مهیجی را تعریف می کنید و می بینید یک نفر با چشمان خیره بر جا میخکوب شده است و نفر دیگر بی اندازه بی حوصله و کسل به نظر می رسد. لطیفه ای می گویید. یک نفر از خنده روده بر می شود، دیگری لبخندی هم نمی زند. گویی هر یک از افراد برای درک مطلب واحد زبان ذهنی خاصی دارند. چرا عکس العمل افراد در برابر پیام واحد تا این اندازه متفاوت است؟ چرا یک نفر لیوان را نیمه پر می بیند و دیگری نیمه خالی؟ چرا یک نفر مطلبی را می شنود و به هیجان در می آید و برانگیخته می شود؟ در حالی که فرد دیگر همان پیام را می شنود و هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. مطلب برنارد شاو درست است. اگر با هر فرد از راهش وارد شوید، هر کاری می توانید بکنید و الا هیچ کاری نمی توانید بکنید. پرمغزترین مطالب، زیباترین افکار و هوشمندانه ترین انتقادات مطلقاً بی‌معنی هستند، مگر آنکه مخاطب آنها را از نظر معنا و احساس بفهمد. برای ایجاد ارتباط و مجاب کردن افراد کلیدهایی وجود دارد که باید آنها را دانست. رمز این کار در چهارچوب‌های ذهنی است. چهارچوب‌های ذهنی می‌گویند که فرد اطلاعات را چگونه در ذهن خود تحلیل می‌کند. چهارچوب‌های ذهنی الگوهای نیرومند درونی هستند که به تشکیل تصورات درونی کمک کرده رفتارهای فرد را هدایت می‌کنند. چهارچوب‌های ذهنی برنامه‌هایی هستند که در ذهن ما وجود دارند و سبب می‌شوند